30035 راه ارتباطی ماست و ممنونیم که با ما ارتباط دارید. از شماره 912-28-38 هم یک پیام داریم. یاد کردن شهدای دوران جنگ تحمیلی رو و نوشتن که برای کسانی که مردانه در اون دوران جنگیدن و ایستادگی کردند یک صلوات بفرستید. شماره 915-35-38 یک پیام نسبتاً بلندی نوشتن جناب آقای علی تفتی و برامون نوشتن: سلام. از خصوصیات شهید والا مقام جنت مکان سردار سلیمانی که همه شاهدش بودیم این بود که به ظاهر نشدنی ها رو انجام میداد و با توکل بر خدا کارها رو شروع میکرد، با ایمان به قدرت لایزال الهی اون رو به پایان میرسوند و این میتونه یک سرمشق آموزنده و عملی برای مسئولان و مردم باشه. شماره 912-15-58 نوشتن که هر کس صادق و با اخلاص باشه و فردی باشه ایستادگی بکنه میتونه خیلی کارها رو جلو ببره و برجسته بشه، که اینها در سردار قاسم سلیمانی این خصوصیات، این ویژگی ها برجسته بود. جناب آقای احمد از سمنان. باز هم خیلی ممنون و متشکرم که از طریق سامانه پیامکی 301035 با برنامه خودتون روی موج گفتگو ارتباط دارید، با ما درد دل میکنید، با ما نکاتی رو مطرح میکنید، خواسته هاتون، مطالباتتون و البته به سوال پیامکی ما هم پاسخ میدید. اما در این لحظه یک برنامه دیگر آماده پخش هست، برنامه مناسبتی با عنوان یاس کبود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شما خوبان شنونده برنامه یاس کبود هستید. این برنامه اختصاص داره به ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها.
السلام علیک یا بنت رسول الله بی بی سلام. السلام علیک رحمة الله وبركاته.
در خدمت کارشناس محترم امروز حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین شهبازی هستیم که خدمتشون عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملت ظلما و جورا. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، تسلیت عرض میکنم، همچنین خدمت شنوندگان عزیز. انشالله که این برنامه ما مرضی رضای حضرت زهرا باشه.
انشالله. استاد محترم، در روایات اینطوری ما یاد گرفتیم که بانو حضرت زهرا سلام الله علیها رو به لیلة القدر تشبیه کردن. این علت شباهت چی هستش؟ چه دلیلی داره؟
بله، ما در روایت داریم که من عرف فاطمت حق معرفتا، کسی که بتونه معرفت حقیقی حضرت زهرا رو کسب کنه فقط ادرک لیلة القدر، او لیلة القدر رو ادراک کرده و این یک سر بزرگی داره. ما در حد توانمون این رو میگیم، ولی خب اون اسرار حقیقیش نزد خود معصومین هست.
لیلة القدری که قرآن نازل شده است.
دقیقاً لیلة القدری که میگه شما بتونی اگر درک کنی خیر من الف شهر، یعنی قریب به 85 سال عمرت یه طرف، لیلة القدری طرف. در روایت فرموده سعی کن معرفت حضرت زهرا رو پیدا کنی اگه میخوای لیلة القدر رو درک کنی، و این نشون میده که چقدر حضرت زهرا میتونه در سیر و سلوک و عبودیت به ما کمک،
به نوعی برابر است با خیر من الف شهر.
دقیقاً معرفت ایشون. حضرت دختر نبوت، همتای ولایت، مادر امامت، تعابیری که بزرگان به ما یاد دادن و ما هم از اونها یاد گرفتیم. این که میگیم همتای ولایت، خب ما در روایت داریم، در بهارالانوار داریم، در منابع دیگری داریم که اگر تمام درختان تبدیل به قلم بشن، تمام دریا مرکب بشن، جن و انس فقط بنویسن، کار دیگری نداشته باشن، فضائل امیرالمومنین رو نمیتونن احصا کنن. و در روایات دیگه ای داریم، این در روایت که عرض کنم در کتاب شریف کافی آمده، جزء کتاب معتبر ماست، که امام صادق بارها فرمود اگر خدا امیرالمومنین را خلق نمی کرد روی کره زمین از زمان آدم تا زمان خاتم هیچ کف و همتایی برای حضرت زهرا نبود. این به ما نشون میده که پس فضائل حضرت زهرا هم قطعا مثل فضائل امیرالمومنین درک نشدن. اما شباهت حضرت به قرآن، ببینید قرآن کریم از زمین بر نخواست، از آسمان نازل شد.
درست.
جالبه حضرت صدیقه طاهرم ماجرایی که خب منجر به تولد ایشون شد مشابه همینه. پیامبر مأمور بود 40 روز غذای زمینی نخوره، 40 روز روزه بود، مائده آسمانی میخورد، در روز آخر هم خدا مائده آسمانی نازل کرد، بعد منجر شد به تولد صدیقه طاهر. یعنی یه جورایی حضرت زهرا هم میشه گفت از آسمان نازل شد، نطفه حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها. قرآن کریم در حضور پیامبر اکرم کامل شد به تدریج، حضرت صدیقه طاهر هم در دامان رسول الله به تدریج رشد کرد و به اوج کمال خودش رسید. قرآن به حسب ظاهر با رفتن پیامبر برچیده شد، نزول قرآن. حضرت زهرا هم ایام اندکی پس از رحلت یا شهادت پیامبر از دنیا رفتند و قرآن تا ابد ماند به عنوان الگوی مسلمانان، و حضرت زهرا هم به عنوان نه تنها الگوی مسلمانان که ما در روایت داریم امام زمان فرمود دختر رسول الله الگوی من امام زمان، امام زمانی که قرار دیگه تیر نهایی رو به پیکره طاغوت بزنه، پرچم توحید رو در عالم برافراشته کنه، فرمود فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه. اما روایت داریم العلماء باقون، ما بقیت در عالمان تا دهر باقیست باقی هستن، عالمان حقیقی اهل بیتن و بالاتر از اهل بیت. این عرضی که میکنم فرمایش خود اهل بیته که فرمود حجت الله علی الحجج، یعنی اینو داریم در روایت امام معصوم فرمود وقتی شما شیعیان به مشکلی برمیخورید دست توسل به ما میزنید، ما اهل بیت که مشکلی برامون پیش میاد، زیغ و تنگی و سختی در زندگیمون پیش میاد، بین خودمون و خدا حضرت زهرا مادرم صدیقه طاهره رو شفیع خودمون قرار میدیم. حضرت صدیقه هم مستقیما مشمول یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه بود، یعنی مستقیما خدای متعال او رو طبق آیه تطهیر از رجس و پلیدی دور کرده بود که اشاره فرمودید در جلسه گذشته سوره مبارک احزاب. اون محور اصحاب کسا بود، هم فاطمت و ابوها و بعلها و بنوها، اون نقش محوری رو داشت در اصحاب کسا. عرض کردیم دختر نبوت بود، یعنی مستقیما بدون واسطه از وجود نازنین پیامبر علم کسب میکرد. کدام پیامبر؟ پیامبری که علمش رو قرآن فرمود علمه شدید القوا. علم پیامبر از مکتب و حوزه و دانشگاه نیامد، مستقیما خدای متعال این علم رو در وجود او قرار داد. صدیقه طاهر مستقیما از او علم آموزی میکرد. عرض کردیم همتای ولایت او مستقیما با امیرالمومنین مذاکره علمی داشت، با او مباحثه علمی داشت، حتی در ایام پس از رحلت یا شهادت پیامبر تا شهادت ایشون ما روایات معتبر داریم که جبرئیل نازل میشد. ما این عبارت رو در روایات داریم که معصومین گاهی اوقات میگن فلان موضوع در قرآن است، گاهی میفرمایند در کتاب فاطمه خواندیم،
یعنی همون صحیفه حضرت زهرا سلام الله علیها
که جبرئیل نازل میشد، یک مفاهیمی رو به اون از جانب خدا نازل میکرد، او تلقی میکرد، با این وجود پاک خود انشا و املا میکرد و امیرالمومنین مینوشت و این کتاب نزد اهل بیت هست و در روایات معتبر ما داریم که او مستقیما چطور اینطور نباشه. قرآن میفرماید جبریل بر حضرت مریم نازل شد. آیا حضرت صدیقه طاهره مقامی کمتر از حضرت مریم
اولایشون هستن؟
دقیقاً همین که خود ایشون دو تا سفیر داشت، حسنین سلام الله علیه ما داریم، میگه موقعی که امام حسن میامد خانه بهش میگفت به من بگو که چی شنیدی از رسول الله، که در روایت داریم یه روز امیرالمومنین یه جای پنهان شده بود ببینه فرزندش چجوری صحبت میکنه، لکنت زبون گرفت حضرت امام مجتبی و این معرفتش به امامت بود. قل بیانی و کل لسانی لعل سیدن یرانی، گفت من انگار یه آقایی داره من یه آقای بزرگواری میبینه، من زبانم بند آمد. همین که حضرت خودش مستقیما در اوج تقوا بود، آیه قرآن و تقوا الله و یعلمکم الله، شما تقوا داشته باشی خدا به شما علم آموزی میکنه، لذا منبع علم اهل بیت بود. جایگاه صدیقه طاهره جایگاهی پایین تر از امامت نیست، اگر بالاتر نباشه قطعا پایین تر از امامت نیست. و من دو تا نکته کوتاه رو میگم چون نام حضرت مریم آمد. یکی این که سوال پیش میاد، مثلا ما در روایت داریم میگه جبرئیل و ملائکه بر حضرت زهرا نازل میشدن، اصلا برای این اسم او محدث است، به خاطر اینکه با او سخن میگفتند و همان آیاتی که قرآن میگوید که ملائکه به حضرت مریم میگفتند، یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین، همین ها رو به حضرت زهرا میگفت. بعد سوال پیش میاد که بالاخره حضرت زهرا سیده نساء عالمینه
یا حضرت مریم سلام الله علیها،
حضرت مریم چون نص قرآنه که خدا تو را برگزید. در روایات برای یاران اهل بیت هم سوال بوده و اهل بیت فرمودن این جواب از امام صادق علیه السلامه که حضرت مریم سیده زنان زمان خود بود، اما صدیقه طاهر سلام الله علیها سیده زنان تمام ادوار، تمام اعصار در دنیا و آخرت. پس این وجه برتری، این چیزی که ما فکر میکنیم گاهی اوقات ممکنه تناقض بین قرآن رو باید باشه، نه، اون هیچ منافاتی نداره. حضرت مریم در عصر خود برترین بانوی زمان خود، اما حضرت صدیقه طاهره برترین بانوی دنیا و آخرت در تمام اعصار. و نکته کوتاه پایانی این که این همه از فضائل حضرت داریم میگیم، ما باید به حضرت تأسی کنیم. ما باید حالا ولو ایشون در حد یک خورشید، ما در حد یک شمع، در حد یک لامپ کوچیک بتونیم در مسیر حضرت باشیم، که حالا انشالله جلسات بعدی که در خدمت هستم یه مقدار از سیره و سخنان حضرت انشالله میخوایم سر سفره کلام حضرت مهمان باشیم و درس بدیم.
دستتو در نکنه، توضیحات بسیار خوبی دادید آقای دکتر. چیزی که به ذهن من رسید، خب روایاتی که شما اشاره فرمودید که همه ائمه معصومین علیهم السلام تأسی داشتن به بانو حضرت زهرا سلام الله علیها، از این طرف ما میتونیم بگیم ثقل اصغر، بخوایم مقایسه بکنیم حضرت رو که به نوعی بالاتر، بعد اون طرف هم با ثقل اکبر شما مقایسه کردید با قرآن کریم که لیلة القدر رو اشاره داشتید، یعنی بانوی کاملی که از هر جهتی ما میتونیم بهشون تأسی بکنیم، یاد بگیریم انشالله تو زندگیمون، به خصوص بانوان امروزی جامعه خودمون که باید تو خیلی از موارد به خصوص بحث بالاخره عفت و عرض کنم حجاب و اینها ایشونو به عنوان الگوی کامل خودشون داشته باشن.
دقیقاً همینطوره، بسیار عالی اشاره فرمودید.
خواهش میکنم، دستتون درد نکنه آقای دکتر. شنوندگان عزیز، از شما هم خیلی ممنون هستم که با برنامه خودتون یاس کبود همراه ما بودید. یا علی، خدا نگهدار. التماس دارم.
دل ز غم فاطمه توان دارد؟ نه. و از تربت او کسی نشان دارد؟ نه. آن تربت گمگشته به بر زواری جز مهدی صاحب از زمان دارد؟ نه.
سلام سلام ای مادر. فاطمه از این غلام بر تو سلام سلام ای مادر من از تو فاطمه آرزو یه سالمو میگیرم ای مادر من از تو فاطمه آرزو یه سالمو میگیرم ای مادر پیراهن.
به اتفاق برنامه یاس کبود رو شنیدیم و با ادامه برنامه روی موج گفتگو همراه شما هستیم و میخوایم تا لحظات دیگه گفتگوی بعدی رو تقدیم حضورتون بکنیم. گفتگوی ما در رابطه با بحث تاکسی های اینترنتی هست و مسئولیت بیمه ای، اینکه چرا بخشی از رانندگانی که در این سکوهای اینترنتی شاغل هستند، حالا در بخش مسافری عمدتا شناخته میشن ولی در حوزه های مختلفی هم فعالیت دارن، بحث بیمهشون و مسائل و مشکلاتشون چه هست و چگونه میشه اون رو حلش کرد. در این خصوص جناب آقای داوود محمدی، رئیس اتحادیه حمل بار سبک شهری و موتورسیکلت تهران همراه ما شدن تا این بحث رو باهاشون پیش ببریم. آقای محمدی، خدمتون عرض سلام دارم.
عرض ادب و احترام نواشین خدمت شما جناب فیروزی و همکاران محترمتون در اصحاب رسانه. خیلی ممنون که بنده رو قابل دونستین، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای محمدی. به هر حال این بحث چند ماه و چند سالی هستش دامنه دار هست و اینکه به هر حال بخشی از این رانندگان باید چگونه از نظر قانون کار باهاشون برخورد بشه، بخشی به عنوان اینکه خب اینها خیشفرما هستن و یک در واقع رابطه استخدامی ندارن با این سکوهای اینترنتی و اون شرکت‌های مادر، بخشی هم میگن که خب نه، یک رابطه در واقع کارفرمایی کارگری بین اینها حاکم هست اما نوع قراردادهاشون فرق داره. خب شما تو اتحادیه حتما موضوعات این چنین رو هم دنبال میکنید، هم نسبت بهش نگرش‌هایی دارید. چه هست موضوع؟ چرا بیمه نمیشن؟
از سلام خدمت شما. اول لازم میدونم که یه خسته نباشید به تمام همکاران خودم در حوزه حمل و نقل و بار و کالا در اقصان اوقات میهن عزیزمون یه عرض ادب و خسته نباشید داشته باشم. بعد همونطور که جناب فیروزی عزیز شما فرمایش کردین، ما چند سالی پر که علارغم این که این موضوع مصوبه هیئت وزیران رو داره و بودجه های لازم از طریق دولت حتی اختصاص داده شده به این قضیه، متاسفانه یکی از موزلات، این که میگم یکی از موزلات، این که این همکاران من در حوزه حمل و نقل مشکلات و موزلات بسیاری دارن و عمدش یکی از این موضوع بیمه رانندگانه که متاسفانه از سال 1392 دیگه سایت بیمه رانندگان کلن بسته شده و این دوستان نمیتونن مرحله ودیف بگیرن در این سایت و بتونن از یارانه های لازم در این بخش استفاده کنن. همونطور که خودتون میدونین که بیمه به صورت خیشفرما هم خب رقمش خیلی بالاست و این دوستان قابلیتی که این رقم ها رو به صورت شخصی پرداخت کنن ندارن و از این بابت واقعا دچار مشکل هستن.
خب آقای محمدی، وقتی که اون راننده عضو این شرکت میشه، بخشی از درآمد خودش رو در قالب اون کمیسیون ها به اون شرکت داره تقدیم میکنه، یعنی با به ازای هر سفری، حالا میخواد مسافر جابجا کنه یا بار یا پیک باشه، به هر صورتی داره بخش از درآمدش رو میده. آیا نباید از این مواهب پرداخت کارفرمایی از طرف این شرکت ها برخوردار بشه؟
از اون خدمت شماست که جناب فیروزی عزیز، بخش تاکسی های اینترنتی با ما کلن معقولش میفرق.
بله.
اتحادیه یک تشکل صنفیه که فقط اونجا اقدام به صدور پروانه کرد طبق ماده 12، طبق ماده 26 و 90 و 91 که قانون نظام صنفی داره انجام میده، که متاسفانه ما بر مبنای این قضیه چندین بار لیست این 15,000 نفری که عضو اتحادیه هستن برای سازمان بیمه تامین اجتماعی ارسال کردیم. قول و وعد وعید که ما بسیار تو این تقریبا 12 سال شنیدیم و هر کدوم از این دوستانم حالا باید بگم متاسفانه یا خوشبختانه حالا در رأس قرار میگیرن، اول خیلی وعد وعید میدن ولی موقعی که حالا تشریف میارن و پشت اون میز و صندلی میشینن متاسفانه اینجور مسائل یادشون میره. اصلا قشر راننده یه قشر ضعیفیه در هر لحاظ که شما بخواید، چه در حالا اون پلتفرم اینترنتی داره کار میکنه، چه به صورت تاکسی‌های مسافربر و چه به اون به صورت اون دوستان عزیزی که در حوزه حمل و نقل بار و کالا هستن و پیک موتوری، کلن ضعیفن و از کوچکترین آپشن های برها شهروندی دوستان به دور هستن و متاسفانه هیچ عزیزی هم به این دوستان توجه خاصی نداره. و علارغم این که بنده و همکاران قبلی بنده تلاش کردیم تو این 12-13 سال مثل این دور از اون آدم های برق گرفته صدامون به هیچ جا نرسید و عزیزان و مسئولین محترم هیچ توجه خاصی به این قضیه ندارن.
خب آقای محمدی، یه نقد به شما، آیا این نشان دهنده کمکاری و اینکه بالاخره اتحادیه ها نمایندگی میکنن از فعالان صنف خودشون؟ ما حالا مقوله رو گسترده میبینیم، میگیم رانندگان، حالا بخشی از این رانندگان چون تو تاکسی‌های اینترنتی فراگیرتر هست، خب عنوان کار ما میشه در واقع برنامه ما شد تو این بخش رانندگان تاکسی اینترنتی، اما به هر حال صنف‌های مختلف اگر در کنار هم باشن بالاخره هر کدوم بسته به جایگاه خودشون میدونن مشکل این راننده‌های اون حوزه چی هستش. و الان یک موضوع بحث بیمه‌های اینها و اونهایی که حالا در این پلتفرم ها هستن، در این سکوها هستن، حالا احمد راننده، چون شما اونجا میتونی درخواست راننده وانت بار بکنی، درخواست راننده موتور بکنی و موتور رو در واقع کرایه بکنی یا جابجایی بار و البته مسافر. چرا خب چرا اتحادیه انقدر کمکاری کردن؟
بحث کمکاری اتحادیه ها نیست جناب فیروزی عزیز. بله. اینجا اتفاقا همکاران من هستن تو اتحادیه کالای شهری، جناب آقای مرادی، اتحادیه کمپرسی دارا و اتحادیه آژانس ها، جناب آقای حیدری، مهندس هاشمی هم هستن. اتفاقا ما جلسات متعددی هم در داخل اتاق اصناف تهران، جناب آقای دکتر رستگار که واقعا اینجا جا داره از زحمات ایشون نهایت سپاسگزاری و تشکر کرد، و در اتاق اصناف ایران پیگیری کردیم. متاسفانه دوستان پای کار نیستن و شما به هر شکل و هر وجه من الوجودی که شما
چی کار باید بکنن؟ به نظر شما آقای محمدی باید چی کار میکردن؟ چی کار باید بکنن؟
ببینین این کار، این دوستان از حمایت 13.5% دولت برخوردار هستن، منتها چند سالیه حالا تامین اجتماعی توپو میندازه تو زمین دولت، برمیگرده میگه که خب من از دولت طلب دارم تو این بخش، آقا من به مطالباتم وصول نشده و نمیتونم حالا این دوستانو به حال بیمه کنم. از یه طرف هم دولت، حالا جناب آقای دکتر رئیسی عزیز، خب به حال ما حالا توفیقش اینو داشتیم که در زمان ایشون قبل از سعادتشون خدمتشون برسیم و این قضیه رو کاملا پیگیری کردن. خب. و حتی به تامین اجتماعی دستور هم دادن موکد که تمام رانندگان باید در قالب بیمه رانندگان بیمه بشن، ولی متاسفانه عزیزان و مسئولین سازمان بیمه تامین اجتماعی تمرد میکنن و تمکین نمیکنن از این قانون.
چرا؟ چرا راننده که بالاخره میخواد حق بخش عمده حق بیمهشو میده؟
بله میده. خب. منتها جناب آقای فیروزی عزیز، من هنوز این چرایی که شما فرمایش میکنین، نه من، دوستان در اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، نه تهران فقط، سراسر کشور هم نتونستن این چرا رو از این دوستان علتشو بپرسن. و اگر واقعا تو این برنامه کسی از این عزیزان صدای بنده رو میشنوه، من خوشحال میشم بیاد پشت خط و جوابی بده که حداقل این تقریبا چیزی حدود 4 میلیون نفر راننده فقط، حالا منهای پیک موتوری، دوست تراکبین پیک موتوری، فقط وانت بارها، تاکسی ها و تاکسی های اینترنتی هنوز فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند. نه تنها فاقد بیمه،
خب عمر این بند خدا هاست دیگه، عمر این افراده. بعد هم فلسفه بیمه مگر این نیست که آدم ها رو بیمه میکنن، یه پولی اونجا تو اون صندوق ها میگذارن، اون صندوق ها راه های درآمدزایی دارن که این افراد رو در موقعی که نیاز دارن دستشون رو بگیرن دیگه. ما باید بریم اون بند خدایی که صبح تا شب میشه، حالا بخش بار که خیلی سنگین تر هم هست، بالاخره باید و جابجایی بار و این هست، اینا عمدتا دچار مشکلات استخوانی، کمردرد، پادرد، هزار تا مسئله پیدا میکنن. خب این چه گناهی کرده؟
دقیقاً شما به نکات جالبی دارین فرمایش میکنین و اشاره میکنین. ببینین جناب آقای فیروزی عزیز، از کنم خدمتشون به جای تبلیغات که میرسه عزیزان و همکاران ما یا اون مسئولین سازمان تأمین اجتماعی میان میگن آقا ما اینقدر زنان خانه‌دار هم حتی بیمه کردیم، در صورتی که در عمل اون چیزی نیستش که میگن. شما حساب کنین یک راننده وانت یا یک راننده تاکسی چند سال مگه میتونه مداوم رانندگی کنه؟ حالا از ما یه ذره پا رو فراتر بذاریم، عزیزانمون که روی موتور داره کار میکنن، اینها دائم دارن با خطر و حوادث دست و پنجه نرم میکنن. زمستون به یه شکل، تابستون به یه شکل. متاسفانه اینا از کوچکترین اون مسائل معیشتیشون به دورن و هرچی هم ما اصرار میکنیم که آقا علت، ما بارها حالا لیست تهیه کردیم بردیم دادیم. حالا یک مطلبی دیگه هم من اشاره کنم جا داره، در زمان دولت آقای احمدی نژاد خب این قضیه پایه‌گذاری شد که رانندگان بیمه بشن، صحیح سهم 13.5% خودشون بدن، یه سهم 13.5% رو از بابت یارانه دولت پرداخت کنه. به مجردی که خب به حال آقای احمدی نژاد دورهای ریاست جمهوریشون تموم شد، دیگه این قضیه به دست فراموشی سپرده شد و متاسفانه کسایی حتی که بازنشسته اول اومدن گفتن آقا شما لیست بازنشسته هاتون رو به ما بدین، به مقداری که بازنشسته میشه از این ور اضافه کنیم. متاسفانه ما در روز، در ماه، در سال تعدادی از این عزیزانمون هستن که بازنشسته میشن و هرچی ما به جای این آقایون افراد معرفی میکنیم، متاسفانه اصلا این امتیاز برخوردار نیست و گوش این دوستان به هیچ حرفی حالا به حال انگار سنگین شده، حرفای ما رو نمیشنون و اعتراضات ما رو نمیشنون و اون مشکلات این عزیزان رو نمیبینن و یا شاید نمیخوان، چون اگه بر اعتقاد من اگر بخوان مورد خاصی نیستش و به هر حال اون شعارهای اقتصادی و شعارهای معیشتی که رهبر معظم انقلابمون داره هر سال عنوان میکنه، خیلی راحت این دوستان میتونن در پایه اون مشکلاتی که هستش مشکلات رو برطرف کنن.
آقای محمدی، من الان همین عدد 4 میلیونی که شما میگید و دارم حساب میکنم، ما اگه ایران رو حتی 90 میلیونی هم در نظر بگیریم، میانگین تعداد خانواده ها رو هم 4 نفر در نظر بگیریم، خب اینها عمدتاً سرپرست خانواده های خودشون
هستند.
یعنی ما با یک جمعیت حدوداً در واقع 13% جمعیت ایران مواجه هستیم که داره کار میکنه، زحمت بسیار زیادی میکشه.
من خیلی خوشحالم جناب فیروزی عزیز که شما با یه ضربه تقسیم ساده تونستین یه عددی در بیارین که این عدد حداقل یک بخش قابل توجهی از یه صنف داره در کل کشور داره انجام میده.
تقریبا 16 میلیون نفر من حساب کردم. خانواده 4 میلیون نفر اگر میانگین، چون خیلی از اینا ممکنه سرپرست خانواده دو تا خانواده باشن.
دو تا خانواده هم هستن.
حالا میانگین اگر 4 نفر بگیریم، یعنی ما در واقع تکلیف 16 میلیون نفر که بعد از پوشش بیمه‌ای برخوردار باشه. خودمون فرد بعد سابقه کار براش رد بشه. اون چه گناهی کرده که کار کنه ولی سابقه براش لحاظ نشه؟
متأسفانه نه تنها این مسائل به وجود نمیاد. شما و من ازتون درخواست دادم، همکارانتون بیارن، ما افتخار اینو داشته باشیم که در سطح اتحادیه گزارش تهیه کنین. شما ببینین روزن افرادی میان اونجا که حتی قادر نیستن دو تا پله رو بیان بالا، دیسک کمر دارن، به هر حال دردهای مفصلی دارن که ناشی از چندین سال پشت فرمون و بار زدن به وجود اومده و یا پشت موتور نشستن و اینها بدون این که به هر حال بیمه تامین اجتماعی داشته باشن یا بازنشستگی داشته باشن، دوران پیری و کهنسالی خودشون رو به سختی دارن میگذرونن و این من فکر میکنم یه اهمالکاری شدید در سطح سازمان تأمین اجتماعیه که بعیدم میدونم که این دوستان درآمد خوبی در این سازمان نداشته باشن.
بله. جمله پایانی رو بفرمید لطفا. ممنونم.
من عرض کنم خدمت شما که اولا که عزیزانی که صدای منو میشنون به عنوان این که من مسئول یه صنف هستم که همه زحمت کش هستن، چه پیک موتوری، چه وانتبارها، چه کامیوندارها، چه به هر حال اون رانندگانی که اقدام میکنن به هم